صفحه 162 پاورقی. نظریه ما درست نقطه مقابل نظریه مشترک این دو دسته است، یعنی ما هیچ ملازمه بین قانون ضرورت علی و معلولی و مجبور بودن انسان قائل نیستیم و هیچ نوع ملازمه هم بین عدم ضرورت علی و معلولی و اختیار انسان معتقد نیستیم، بلکه مدعی هستیم ضرورت علی و معلولی در مورد انسان با در نظر گرفتن علل و مقدمات مخصوص افعال و حرکات انسان مؤید اختیار و آزادی انسان است و انکار ضرورت علی و معلولی نسبت به افعال انسان موجب محدودیت و سلب اختیار و آزادی از انسان است. اینجاست که مطلب یک قیافه تازه و بدیع و حیرت آوری به خود می گیرد و ما باید در اینجا به دو قسمت بپردازیم. یکی این که نفی ضرورت علی و معلولی ملازم با آزادی و اختیار نیست بلکه منافی با آن است، و دیگر این که ضرورت علی و معلولی افعال انسان منافی با اختیار نیست بلکه مؤید و مؤکد آن است. اینک قسمت اول. فرضاً افعال انسان یا مبادی افعال انسان مثلا اراده را دارای ضرورت علی و معلولی ندانیم، یعنی برای این امور علت تامه که نسبت آن علت تامه و این امور ضرورت باشد قائل نشویم. ناچار باید پیدایش این امور و عدم پیدایش آنها را با صدفه توجیه کنیم، خواه آن که اصلا این امور را معلول علت و فعل فاعلی ندانیم و خواه آن که برای این امور منشأ استنادی قائل بشویم، ولی ترتب وجود و عدم این امور را بر وجود و عدم آن منشأ استناد غیر ضروری بدانیم، زیرا چنان که در مقدمه این مقاله دیدیم نفی ضرورت علی و معلولی ملازم با فرض صدفه و گزاف و اتفاق است، و در این صورت انسان در هر حالتی و هر آنی و تحت هر شرایطی انتظار هر گونه حرکت و عملی از خود میتواند داشته باشد و در هر حالتی و هر آنی و تحت هر شرایطی از وقوع هیچ گونه عملی از خود نمیتواند مطمئن باشد، زیرا اگر بنا بشود ما برای افعال انسان علل تامه‌ای که نسبت آن افعال با آن علل تامه ضرورت باشد و وجود و عدم آن افعال صرفاً وابسته به وجود و عدم آن علل تامه باشد قائل نشویم، باید زمام آن فعل را صرفاً به دست تصادف بسپاریم، معتقد شویم خود انسان به هیچ نحو دخالتی در آن فعل نمیتواند داشته باشد. جای تردید نیست که این فرض ملازم با محدودیت و سلم قدرت و اختیار و آزادی انسان است و اساساً با این فرض آزادی معنا ندارد، بلکه در این فرض اساساً نمیتوان این فعل را فعل انسان بالخصوص بلکه فعل هیچ فاعلی دانست. پس کسانی که خواستند از راه انکار کلی قانون علیت عمومی یا انکار کلی قانون ضرورت علی و معلولی یا از راه استثناء یکی از این دو قانون در مورد افعال انسان یا اراده و اختیار انسان از جبر فرار کنند و به اختیار برسند، راه بیهوده‌ای رفتند. آری، پیمودن این راه ها به فرض صحت موجب می شود که انسان را اجبار شده از طرف یک علت خارجی ندانیم، ولی از طرف دیگر به صورت دیگری، یعنی به صورت صدفه و گزاف و اتفاق، آزادی و اختیار را از انسان سلب کرده ایم و محدودیت عجیبی برایش قائل شده ایم. اشتباه این صف دانشمندان هم همین جاست، یعنی این دانشمندان همین قدر دیده اند که با فرض انکار ضرورت علی و معلولی از جنگ اعتقاد به اجبار انسان در مقابل علل طبیعی یا مافوق طبیعی رهایی می‌یابند، اما توجه نکرده اند که فرضیه آنها موجب می شود که از راه دیگر از انسان سلب آزادی و اختیار بشود و زمام امور به دست تصادف کور و کر و بی حساب بیفتد. اما قسمت دوم، ضرورت افعال و حرکات انسان در نظام هستی منافی با اختیار و آزادی انسان نیست، زیرا هر معلولی که ضرورت پیدا می کند به واسطه علت تامه‌اش ضرورت پیدا می‌کند. افعال انسان نیز با پیدایش علل تامه آنها ضرورت پیدا می‌کنند. علت تامه فعل انسان مرکب است از مجموع غرایز و تمایلات و عواطف و سوامق ذهنی و قوه عقل و سنجش و موازنه و معال اندیشی و قدرت عزم و اراده. یعنی هر فعلی که از انسان صادر می شود باید مطلوبی را برای انسان در بر داشته باشد، یعنی باید با یکی لااقل از تمایلات و غرایز انسان وفق بدهد. از این رو انجام هر فعلی را که انسان تصور می کند اگر هیچ مطلوبی را در بر نداشته باشد و هیچ یک از غرایز و تمایلات را ارضا نکند و به اصطلاح حکما نفس فایده اش را تصدیق و امضا نکند، امکان ندارد که قوای فعاله انسان به سوی آن عمل روانه شود. پس از آن که توافق آن با بعضی از تمایلات محرز شد و فایده اش امضا شد، جمیع سوابق و اطلاعات ذهنی انسان مداخله می کند و سپس قوه سنجش و مقایسه و موازنه و بالاخره قوه عاقله انسان جمیع جوانب را تا حد امکان در نظر می گیرد و معال اندیشی می کند. اگر احیاناً آن کار در عین موافقت و ارضای برخی از تمایلات از جنبه های دیگر مضاری را در برداشت، مثل آن که در عین لذت و خوشی حاضر الم و ناخوشی را بالمعال همراه داشته باشد، یا آن که در عین موافقت با بعضی از غرایز دانی غرایز عالی‌تر را ناراضی سازد، در این صورت اراده در مقابل تمایل تحریک شده مقاومت می کند و آن را به عقب می راند. و اگر از این لحاظها به موانعی بر نخورد و یا آن که آن موانع در مقابل فوایدی که از فعل حاصل می شود کوچکتر باشد، حالت عزم و اراده پیدا می شود و فعل صورت وقوع پیدا می کند. یعنی در یکی از این دو صورت انسان پس از مقایسه و سنجش و موازنه فواید و مضار جانب ترک را ترجیح می دهد و در صورت دیگر جانب فعل را، و در هر دو صورت آن چیزی که به فعل وجود می دهد و ضرورت می بخشد همانا ترجیح و انتخاب و اراده خود انسان است. پس درست است که هر فعلی از افعال انسان اگر محقق شد طبق ضرورت تحقق پیدا می کند و اگر ترک شد طبق ضرورت ترک می شود، ولی آن علتی که به تحقق آن فعل یا ترک آن فعل ضرورت داده همانا اراده و اختیار و انتخاب خود انسان است، نه چیز دیگر. و معنای این ضرورت در اینجا این است که افعال انسان به اختیار و ضرورت پیدا می کند و این ضرورت منافی با اختیار نیست، بلکه مؤید و مؤکد آن است. این که می گوییم برخی افعال انسان ضروری الوجود است و برخی ضروری العدم، نباید موجب اشتباه بشود و این تصور را پیش آورد که افعال انسان به هیچ نحو متصف به امکان نمی شود. یعنی درباره هیچ فعلی از افعال نمی شود گفت که ممکن است بشود و ممکن است نشود. زیرا این که می گوییم برخی شدنی است، یعنی با فرض تحقق جمیع شرایط و اجزاء علل شدنی است، و آن را که می گوییم نشدنی است، یعنی با فرض عدم اجتماع شرایط و مقدمات نشدنی است. و اگر نه، هر فعلی در ذات خود ممکن است بشود و ممکن است نشود، و همچنین هر فعلی با در نظر گرفتن بعضی از شرایط و مقدمات وجودیش، نه همه آنها، باز ممکن است بشود و ممکن است نشود. مثلا اگر فعل را صرفاً با ذات انسان در نظر بگیریم و اراده و علم و اختیار انسان را در نظر نگیریم، آن فعل ممکن است از انسان صادر بشود و ممکن است صادر نشود. ولی اگر فعل را با انسانی در نظر بگیریم که علم و اراده و اختیار وی نیز به فعل تعلق گرفته، البته در این صورت نسبت فعل به انسان ضرورت است نه امکان. برای اینکه معنای اختیاری بودن افعال انسان بهتر فهم شود، بهتر این است که مقایسه بین طرز فعالیت های انسانی و طرز فعالیت های جمادی و نباتی و حیوانی واقع شود. از مشخصات فعالیت های جمادی این است که همواره بر نهج واحد است و محدود و یک نواخت است. هر جسم جامدی از کوچکترین ذره گرفته تا بزرگترین منظومه ها، هر خاصیتی که دارد آن را به نهج واحد و به طور یک نواخت انجام می دهد. جسم جامد به خودی خود قدرت انحراف از مسیری که پیش گرفته است ندارد، مگر آنکه عوامل خارجی دخالت کند و مسیر آن را تغییر دهد، یا آنکه آن عوامل خارجی در وضع داخلی آن جسم جامد تغییراتی ایجاد نماید که موجب اختلافی در اثر و خاصیت و طرز فعالیت آن جسم جامد گردد. اما هنگامی که فعالیت‌های نباتی را مطالعه می‌کنیم، اختلافاتی بین نوع فعالیت‌های نباتی و فعالیت‌های جمادی ملاحظه می‌کنیم و از آن جمله اینکه آن محدودیت و یک نواختی و بر نهج واحد بودن به آن صورت که در جمادات مشهود است در نباتات نیست، زیرا خاصیتی در نبات هست که در برخی موارد میتواند مجرای عمل خود را به منظور حفظ بقای خود تغییر دهد و حتی اگر عوامل محیط خارج نامساعد باشد تا حدی میتواند در وضع تجهیزات ساختمانی داخلی خود تغییرات متناسب با ادامه بقا در آن محیط ایجاد نماید. گیاه‌ها دارای خاصیت انطباق با محیط هستند و این خاصیت مستلزم قدرت تغییر مسیر و مجرای عمل است. ریشه گیاه که در زیر زمین می‌دود، اگر به نزدیک سنگی برسد به خودی خود، یعنی تحت تأثیر عوامل داخلی خود، مسیر را تغییر می‌دهد. بوته کدویی که به تدریج بزرگ می‌شود و بر روی زمین حرکت می‌کند، همین که به نزدیک دیواری برسد، جهت سیر خود را عوض می‌کند و متوجه بالا می شود و همینطور. پس معلوم می شود آن یک نواختی و محدودیت عمل که در جماد هست در نبات نیست و فی الجمله میدان عملی برای نبات هست که برای جماد نیست. البته واضح است که نبات به واسطه پرتو ضعیفی از حیات که به وی رسیده قدرت تطبیق با محیط پیدا کرده و می تواند بر ماده بی جان سلطه به خرج دهد و آن را تابع خود کند و به منظور حفظ حیات و ادامه حیات تصرفات متناسبی در ماده نماید. همین که فعالیت‌های حیوانی را مورد مطالعه قرار می‌دهیم، می‌بینیم فعالیت‌های مخصوص حیوانی، یعنی فعالیت‌های ارادی حیوان، به هیچ نحو آن محدودیت و یک نواختی و بر نهج واحد بودن را ندارد. حیوان در حرکات ارادی خیش از قبیل آب آشامیدن، غذا خوردن، راه رفتن و غیره هیچ گونه محدودیتی ندارد، زیرا از طرف این حرکات و فعالیت‌ها وابسته است به اراده حیوان نه چیز دیگر، و از طرف دیگر یک نواخت و بر نهج واحد نیست. حیوان قادر است در حالی که رو به نقطه‌ای حرکت می‌کند آنن اراده کند و درست به جهت مخالف حرکت اولیه خود حرکت کند، قادر است حرکت دورانی کند، یعنی آنن فآنن تغییر مسیر و جهت بدهد. از محدودیت و یک نواختی فعالیت جمادات به هیچ نحو در حیوان مشاهده نمی شود. اگر یک جسم جامد بخواهد حرکات مختلفی بکند، مانند یک دستگاه ماشین، حتما لازم است نیروهای خارجی او را اداره کند. ولی حیوان صرفاً با استفاده از نیروی داخلی، یعنی نیروی احساس و اراده، هزار جور حرکت و اثر مختلف می تواند از خود نشان بدهد. یک کبوتر می تواند به میل خود پشت سر یکدیگر چندین معلق بزند. بنابراین حیوان بیش از نبات قادر است مجرای عمل خود را تغییر دهد و میدان عمل وسیع‌تری برای حیوان باز است. و بدیهی است که به هر اندازه محدودیت عمل از بین برود و میدان وسیع‌تری پیدا شود، آزادی بیشتری پیدا می شود. نسبت حیوان با حرکت به این سو و حرکت به آن سو متساوی است و هر دو طرف برایش امکان دارد و این اختیار حیوان، یعنی میل و اراده حیوان است که از آزادی مسیر استفاده می کند و یک سو را انتخاب می کند. یک قدم بالاتر عالم فعالیت انسان را مورد مطالعه قرار می دهیم. در اینجا آزادی را به حد اعلا که ممکن است فرض شود مشاهده می کنیم. حیوان هرچند در حرکات مخصوص حیوانی خیش آزاد است و طبیعت مسیر معین و خط سیر معین برای حیوان معین نکرده است و میدان عمل وسیعی به حیوان داده است، حیوان با انواع مختلف حرکات نسبت متساوی دارد و فقط اراده و اختیار خود حیوان است که مسیر را تعیین و مشخص می کند. ولی یک چیز هست و آن این که اراده و اختیار حیوان محدود است به اطاعت از تمایلات و غرایز حیوان و هرچه مورد تثبیت و موافقت غرایز و تمایلات حیوان واقع شود، اراده حیوان بیدرنگ عملی می کند. اراده در وجود حیوان و انسان بیشتر شبیه است به قوه مجریه و این قوه مجریه در وجود حیوان تابع فرمان بلا شرط و مستبدانه غرایز و تمایلات است و در حقیقت کشور وجود حیوان در عین استقلال و آزادی و خودمختاری زمام اختیار این کشور در دست یک سلسله تمایلات و غرایز است و تحت هدایت و رهبری آن تمایلات و نیروی اجرای قوه مجریه است که مناسبات و روابط این کشور با خارج رعایت می شود و مبادلاتی صورت می گیرد و دستگاه وجود حیوان اداره می شود. در دستگاه وجود حیوان به صرف این که تصور مطلوبی که موافق با یکی از تمایلات است پدید آمد و موافقت وی با یکی از غرایز و تمایلات روشن شد، بیدرنگ به حکم آن تمایل نیروی اراده در صدد اجرا برمی آید و اجرا می کند، مگر آنکه یک مانع خارجی پیدا شود و مانع اجرا گردد. پس حیوان در عین اینکه در حرکات خیش آزاد و مختار است و طبیعت به وی میدان داده و مسیر معینی را برای وی تعیین نکرده است و تعیین مسیر را به اراده خود حیوان واگذار کرده است، این تعیین ارادی و اختیاری و انتخابی حیوان همواره با اشاره غریزه صورت می گیرد و بیش از این حیوان آزادی ندارد. ولی در انسان این محدودیت نیز از بین رفته است. انسان علاوه بر آن که از لحاظ تنوع و تکامل غرایز و تمایلات غنی‌تر است از حیوان، یعنی تمایلات درونی انسان منحصر به تمایل جلب غذا و آب و تمایل جنسی و چند تمایل محدود دیگر نیست، بلکه چندین تمایل عالی بالاختصاص در انسان وجود دارد که در حیوان نیست، از قبیل تمایلات زیبایی، تمایلات اخلاقی و تمایل حقیقت جویی، حکومت مستبدانه و بلا شرط غرایز نیز در انسان وجود ندارد. زیرا یک اختلاف فاحش بین طرز فعالیت انسان و فعالیت حیوان موجود است که موجب شده حکومت مستبدانه و بلا شرط تمایلات و غرایز از بین برود و حکومت مشروط و مقرون به آزادی روی کار بیاید. این اختلاف فاحش روی این جهت است که نوع فعالیت حیوان التزازی است و نوع فعالیت انسان تدبیری. در پاورقی های جلد دومی این کتاب صفحه 197 فرق بین فعالیت التزازی و تدبیری را بیان کردیم و بر سبیل احتمال گفتیم هرچند هنوز کنه فعالیت های غریزی حیوان کشف نشده، ولی با قرب احتمال حتی عجیبترین اعمال دقیق غریزی حیوانات از قبیل اعمال مورچگان و زنبور عسل از نوع فعالیت التزازی است، نه فعالیت تدبیری. فعالیت تدبیری انسان به این نحو است که صرف مورد موافقت قرار گرفتن یک عملی با بعضی تمایلات کافی نیست برای اینکه قوه اراده در صدد اجرا براید و انسان را وادار به عمل کند، بلکه بعد از اینکه تصور مطلوبی که موافقت با یکی از تمایلات دارد پیش آمد، انسان روی استعداد مخصوص خود به سنجش و مقایسه و معال اندیشی می پردازد و سوابق ذهنی خود را دخالت می دهد و قوه پیشبینی خود را به کار می اندازد و در نتیجه جمیع لوازم و نتایج منطقی که ممکن است این عمل در بر داشته باشد تا حد امکان در نظر می گیرد و انواع و اقسام فواید و مضار متصوره آن شیء را می سنجد. اگر فواید آن عمل بر مضارش چربید، آن را انتخاب و اختیار می کند و اگر مضار آن کار را بیشتر یافت، مثل آن که در عین لذت و خوشی حاضر الم و ناخوشی بیشتری را بالمعال همراه داشت یا آن که در عین موافقت با غرایز دانی برخی از غرایز عالی را ناراحت و متأثر سازد، در این صورت اراده در مقابل تمایل تحریک شده مقاومت می کند و آن را به عقب می راند. البته این نکته مورد تصدیق است که مقیاس مفید بودن و مضر بودن همانا موافقت و مخالفت با غرایز و تمایلات مختلف انسان است، ولی هدایت غریزه در انسان عاجز است که خط مشی انسان را در حیات معین کند، زیرا تحریک غریزه و هدایت غریزه همیشه آنی است، یعنی غریزه همواره انسان یا حیوان را به سوی لذت حاضر و رفع علم حاضر رهبری می کند. خط مشی انسان در حیات باید به وسیله هدایت عقل و علم و قانون و تکلیف معین شود. با هدایت و راهنمایی عقل انسان برخلاف میل غریزه دوای تلخ می نوشد. از لذت و خوشیهای آنی صرف نظر می کند. به خاطر نسیه زیاد و با دوام از نقد کم و بیدوام صرف نظر می کند. از منافع زیاد با کمال میل و رغبتی که دارد به خاطر فضیلت اخلاقی صرف نظر می کند. رنج خود و راحت یاران می طلبد. احیانا خود را از قید اطاعت غرایز دانی به کلی خلاص می کند. و در زیر این چرخ کبود از هر چه رنگ تعلق پذیرد خود را آزاد می سازد. در حکومت غریزه محرکات غریزی حیوان را به طرف عمل برمی انگیزد و بدون آنکه فرصتی به حیوان بدهد اراده او را منبعث و به عمل صورت وقوع می بخشد. یعنی حکومت غریزه حکومت مستبدانه و بلا شرط برای جلب لذات و دفع آلام است. اما در حکومت عقل هرچند محرکات غریزی انسان را به طرف عمل برمی انگیزد ولی این فرصت و آزادی برای انسان باقی است که به تأمل و تفکر و سنجش و محاسبه بپردازد و حاصل جمع مصالح و مفاسدی را که این عمل از هر لحاظ در بردارد در نظر بگیرد و سپس به ترجیح جانب فعل یا ترک بپردازد. یعنی در حکومت عقل استبداد محرکات غریزی از بین رفته و جای آن را حکومت اکثریت مصالح که مقرون به سنجش و موازنه و محاسبه است گرفته. انسان این آزادی کامل را در پرتو موهبت نیروی تعقل یافته است و همین موهبت است که وی را مستعد پذیرفتن و بهره‌مند شدن از تشریع و تکلیف و قانون و اخلاق نموده و به او توانایی داده است که بار امانتی را که آسمان‌ها نتوانستند کشید به دوش بگیرد. حکومت استبدادی غرایز در حیوان همیشه یک راه معین برای حیوان تعیین می کند و اراده حیوان حیوان را در آن راه به عمل وامی دارد، ولی حکومت عقل در انسان او را در سر دوراهی ها نگاه می دارد و ابتدا در وی ایجاد تردید می کند و تا ترجیح یک راه به تصویب نرسد اجازه حرکت نمی دهد. شک و تردید پیدا کردن در انجام کاری از مختصات انسان است و انسان این اختصاص را از ناحیه طرز حکومت مشروطه عقل بازیافته است. انسان می تواند دارای شخصیت اخلاقی بشود. انسان شخصیت اخلاقی خود را مدیون این جهت است که توانایی دارد در برابر محرکات غریزی حیوانی مقاومت نشان بدهد و آنها را به عقب براند. این توانایی از آنجا پیدا می شود که از یک طرف در پرتو غرایز عالیه می تواند هدفهای عالی معنوی از قبیل خیر اخلاقی و کمال علمی و قرب به ذات حق را در نظر بگیرد و از طرف دیگر در پرتو قوه تعقل می تواند اهمیت یک هدف و موجبات و موانع رسیدن آن را به طور منطقی تحت محاسبه درآورد. از مجموع آنچه تا کنون گفته شد معلوم شد که اولا افعال صادره از انسان مانند هر ممکن وجود دیگری در ذات خود به طوری است که ممکن است بشود و ممکن است نشود و در پرتو علل و مقدمات معینی است که ضرورت و وجود پیدا می کند و ثانیاً فعالیت های انسان و حیوان با فعالیت های جمادی از قبیل سوختن آتش و جذب جاذبه و مغناطیس و غیره فرق دارد و آن فرق این است که برای فعالیت های جمادی فقط یک راه در طبیعت تعیین شده و امکان انحراف از آن راه به جمادات داده نشده و از این رو فعالیت‌های جمادی محدود و یک نواخت است، ولی این محدودیت و یک نواختی از فعالیت‌های حیوانی برداشته شده و میدان عملی به آنها داده شده و تعیین راه به اراده و انتخاب خود حیوان واگذار شده است. و ثانیاً انسان در کیفیت اختیار و انتخاب با حیوان فرق می‌کند و آن این که حیوان فقط تحت تأثیر غریزه راهی را که تعیین آن به اراده و اختیار خود حیوان واگذار شده است تعیین و اختیار می کند و در مقابل حکومت غریزه آزادی ندارد، ولی انسان به عللی در مقابل تحریکات غریزی اجبار ندارد و آزاد است که اثر تحریک غریزه را تحت محاسبه درآورد و احیانا در مقابل آن مقاومت کند و آن را به عقب براند. اکنون چند مطلب است که باید ذیلاً بیان شد. یک، مقدمات افعال اختیاری چیست؟ دو، آیا این مقدمات اختیاری است یا غیر اختیاری؟ 3. جبر و تفویض از جنبه کلامی. 4. جبر و اختیار و وجدان. 5. جبر و اختیار و اخلاق. 6. امر بین امرین از نظر فلسفی و کلامی و اخلاقی. 7. بحثی با مادیین. صفحه 172. مقدمات افعال اختیاری. در هر فعل اختیاری قدر مسلم این است که دو مقدمه ادراکی و یک مقدمه انفعالی و یک مقدمه فعلی وجود دارد. دو مقدمه ادراکی عبارت است از ادراک فعل و ادراک فایده فعل. ادراک فعل عبارت است از تصور فعل و ادراک فایده فعل عبارت است از تصدیق موافقت اثر نهایی فعل با تمایلات حیاتی فاعل. مقدمه انفعالی عبارت است از هیجان شوقی یا خوفی درونی نسبت به اثر نهایی فعل و مقدمه فعلی عبارت است از عزم و اراده که آخرین مقدمات فعل اختیاری است و منجر به صدور فعل خارجی است. البته در انسان بالخصوص یک مقدمه و مرحله دیگر قبل از مرحله عزم و اراده است که همان مقدمه موجب امتیاز مخصوص انسان از حیوانات است. آن مرحله عبارت است از مرحله سنجش و مقایسه و محاسبه و تأمل. برخی از متکلمین قائل به یک مرحله علاوه‌ای شده‌اند و مدعی شده‌اند که علاوه بر مراحل گذشته یک مرحله دیگر وجود دارد و آن عبارت است از تهاجم و حمله نفس به سوی عمل. نام این مرحله را گاهی طلب و گاهی اختیار گذاشتند، ولی این فرضیه مبتنی بر ملاحظات علمی فنی نیست، بلکه صرفاً منظور فرض کنندگان این فرض فرار از شبهه جبر به زعم خودشان بوده و از این رو ارزش علمی ندارد که قابل بحث و انتقاد باشد. طلب کردن یا اختیار کردن چیزی سوای اراده کردن نیست. صفحه 173. آیا این مقدمات اختیاری است یا غیر اختیاری؟ ما بعد از آن که معنای آزادی و اختیار انسان را در افعال خیش فهمیدیم، به خوبی می فهمیم که مقدمات و علل افعال اختیاری نیست و شرط اختیاری بودن فعلی این نیست که مقدمات آن فعل اختیاری باشد. یعنی اینطور نیست که مثلا انسان قبل از آن که فعل را تصور کند یا فایده اش را تصدیق کند یا نسبت به آن شوق پیدا کند یا در اطراف آن تفکر و محاسبه نماید یا نسبت به آن اراده کند، اولا تصور کند تصور خودش را و بعد فایده این تصور را تصدیق کند و بعد نسبت به آن شوق پیدا کند و بعد در اطراف آن حساب کند و بعد اراده کند و آنگاه تصور نماید. و همچنین در مورد سایر مقدمات فعل اختیاری از تصدیق به فایده و شوق و تأمل و اراده. زیرا اولا تصور و تصدیق و شوق و تأمل و اراده جزء افعال عضلانی نیست که پیدایش و عدم پیدایش آنها منوط به اراده و سایر مقدمات باشد. و ثانیاً اگر ما فرض کنیم همواره مقدمات فعل اختیاری نیست با مقدمات اختیاری حاصل می شود، متسلسل خواهد شد و تا بی نهایت پیش خواهد رفت و این خود امری محال و ممتنع است. به علاوه ما وجدانن حس می کنیم که نسبت به انتخاب و اختیار خود فعل آزادیم، نه نسبت به مقدمات فعل و مقدمات آن تا بی نهایت. انسان همواره نسبت به هر حرکت خارجی و هر فعل عضلانی آزاد و مختار است که بکند یا نکند. یعنی اگر اراده کند بکند می کند و اگر اراده کند نکند نمی کند. ولی نسبت به افعال نفسانی خیش اینگونه آزادی ندارد که همواره اگر بخواهد و اراده کند که تصور کند می کند و اگر نه نه، و اگر بخواهد و اراده کند که تصدیق کند می کند و اگر نه نه، و اگر بخواهد و اراده کند که شوق و هیجان پیدا کند می کند و اگر نه نه، و اگر بخواهد و اراده کند که فکر و تأمل و محاسبه کند می کند و اگر نه نه، و اگر بخواهد و اراده کند که اراده کند می کند و اگر نه نه. این نکته محتاج به توضیح است که مقصود ما از این که میگوییم افعال نفسانی اختیاری نیست، این نیست که هیچ یک از افعال نفسانی به هیچ نحو تحت قدرت و اختیار و اراده انسان در نمی آید و نسبت این امور به انسان از قبیل نسبت حرکات کواکب آسمانی نسبت به انسان است، بلکه مقصود این است که امور نفسانی از قبیل حرکات و افعال خارجی انسان نیست.
تبیان.net گنجینه صوتی